السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ثمينا. خدا رو شاکر هستیم که باز توفیق داد دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. موضوع علم اهل بیت رو که ویژگی های اون بیشتر از تمام موضوعاتش که دور محور اهل بیت بخواد شما صحبت کنید شروع کردیم، و عرضمون هم این بود اگر این موضوع رو انسان بتونه خوب جمعش کنه توی وجود خودش، به یه معرفتی رسیده، واقعا معرفت اصلی همینجاست. در علم امام بحث کردیم که این علم ویژه و بسیار بزرگ و حیرت انگیزی که امام معصوم داره، اولین بحث این است که منابع علمی اون کجاست. که صحبت کردیم متوجه شدیم که اصلا منابع به این معنایی که ما تو ذهنمونه که خارج از وجود حضرت علمی به او تزریق بشود اصلا وجود ندارد، بلکه او خودش معدن علم است و هر آنچه علم شما میبینید همه این منشأش ایشون است. این نکته اول. بعد این مباحثی رو مطرح کردیم، الان در این موضوع بودیم که آیا وقت، زمان میتواند قید برای علم امام باشه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا اینطور است که مثلا امام زمان امروز علومشون الان رو کاره، فردا از ساعت فلان تا ساعت فلان حضرت علم آگاهی ندارن، از فلان ساعت به بعد متوجه میشن علومشون بهشون دوباره در جریان میفته؟ آیا زمان میتواند قید برای علم امام باشد یا نه؟ این نکته بسیار مهم است. از کردیم بعض از روایات رو وقتی که در ظاهرش اول کار میبینیم احساس میکنیم که بله، حضرت در یک زمانهای علمش بیشتر از یک زمانهای دیگه است. اصلا در یک زمانهای علمی رو داره که در یک زمان دیگر کنه، اون ظاهر روایت میخواد بگه که این علم نبود، الان ایجاد شد. انگار اینطوری میخواد بگه. جلسه گذشته دقیقا قانون و قاعده رو بیان کردیم. عرض کردیم که علم امام و معدن علم همیشه علم داخلشه، اصلا محدودیتی نسبت به زمان نداره و قید و بندی نمیتونه براش باشه، و اساسا با ماهیت علم امام سازگاری ندارد که شما بخواید بگید که امروز و فردا و فلان اینا، و مفصل بحث رو گذروندیم. در بعضی از روایات وقتی نگاه میکنید ببینید که یه شاخصه هایی رو گذاشتن، مثلا زمان خاصی رو مشخص کردن، مثلا در شب جمعه فرمودن در این شب جمعه، در این شب جمعه یک علم تازه‌ای به امام میرسه. خب بابی از روایت هم از در خود و سایر درجات به اون خواهیم رسید. میخواییم ببینیم که معنا و مفهوم این نوع روایات پس چیه. اگر ما در اعتقادمون اینطور هست که هیچ زمانی با زمان دیگر برای امام معصوم فرقی نداره، امام زمان همیشه امام زمان است، علمش به تمام اشیاء علی‌سویه است، درست شد؟ این قانون قاعده. پس چطور در روایت می‌فرماید که شب جمعه این اتفاقات می‌افته و اینطوری هست؟ یا اینکه در روایات دیگری مثلا داریم که مثلا میگه نامه اعمال ما در دوشنبه‌ها، پنجشنبه‌ها، آخر وقت‌ها محضر حضرت ولیعصر داده میشه. خب این روایت مشهوری است. یا اینکه حضرت می‌فرمان در همه روزه مثلا آخر وقت‌ها نامه اعمالتون رو میدن دست حضرت. خب این یعنی چی؟ یعنی در یه ساعت مثلا روز یک شنبه دیگه نامه اعمال ما دست حضرت نیست دیگه. ببینید مفهوم اینطوری داره به ما القا میکنه که نه، یعنی یه ساعت‌های یه روزهای امام زمان نامه اعمال ما دستشه، یه روزهای نامه اعمال کنه و غیر از این دوشنبه و پنجشنبه بالاخره با این عقل عرفی من چی میشه، من چه اعتقادی باید داشته باشم؟ اینا نکات مهم نیست، انشالله تو زنده بحث اینها هم خواهیم رسید. و یکی دو تا نکته فوق‌العاده داریم که انشالله به عنوان هدیه از طرف حضرات معصوم علیهم السلام عرض کنیم. سوالاتی رو مطرح میکنیم. اگر بخواهیم یک شبانه روزی رو به عنوان عین همیشگی و یوم سعد مستمر بیان بکنیم، اون شبانه روز در زندگی ما کدوم روزه که عین همیشگیه، یعنی همیشه میشه توش بهره برداری کرد؟ این یک. دوم، آیا غیر از حضرت رسول خدا سایر ائمه بحث معراج داشتن یا نداشتن؟ ما هرچی شنیدیم تو الان به صورت محدود شنیدیم که حضرت رسول خدا مثلا اینقدر باب رفتن معراج. میخواییم ببینیم آیا مثلا حضرت امیرالمومنین هم معراج رفتن؟ حضرت صاحب ارواح مرفدا مثلا معراج دارن؟ اگر دارن چجوریه؟ چند باره مثلا؟ کیا هست؟ نکته سوم، آیا عرضه نامه اعمال در ایام خاص مثل دوشنبه و پنجشنبه و فلان اینها میتونه قید برای علم امام باشه اساسا؟ یعنی میگه امام در این روزا متوجه بنده هست، ما بقیه روزا نیست. نکته آخر و سوال آخر این که نتیجه این مباحث در عقیده ما در موضوع مهدویت چی خواهد؟ شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بعضی از روایات در موضوع علم امام میفهمن که شب جمعه شب معراج رفتن امام زمان شماست. حالا نه فقط امام امروز، امام زمان ما در این چند قرن، امام صادق رو بگیرید، امام باقر رو بگیرید، درست شد؟ امام هر زمانی در شب جمعه به معراج میره. حالا مباحث روایت این یک، و در معراج قرار میگیره در این شب جمعه، یک مطالب جدیدی کلمه براش واضح میشه و وقتی در میگرده با علوم جدیدی در میگرده، که انهو که یک چنین مطلبی در ظاهر محض خواهد به ما القا کنه. خوب دقت کنید، اولا این که روز جمعه میدونید که ایام قمری اینجوری هست، یعنی شما وقتی میگید مثلا جمعه، اول شبشه یا روزشه؟ اول شبشه، یعنی از مغرب امروز شروع میشه جمعه، اول شبه میگذره بعد میشه روزش، فردا که شد مغرب دیگه شنبه است. گرفتید؟ فرضا نگاه کنید در شبای قدر که شما میخواید شب قدر رو بیدار بمونید، شب 23 قبل از روز 23، از مغرب 23 شروع میشه، یعنی روز 22 که تمام شد مغرب شد، از این مغربه میشه ساعت اول احیای شما، همینجور ادامه داره شبش تا موقع صبح. بعد که صبح شد، اذان صبح شد، آفتاب زد، میشه روز 23. روز 23 که تمام شد دیگه اذان مغرب میگه، این شبه شبه بعدیه دیگه، مال یه روز دیگه است. دقت بفرمایید. پس شب جمعه میشه که شب جمعه میشه از پنجشنبه شب به قول خودمون تا مغرب روز جمعه، میشه این کل روز جمعه است که شبش میشه اون تاریکی که قبلش از ابتدا هست. از روایات اینجوری بحثش میاد، اینجوری یعنی انسان متوجه میشه که این شب شب مبارکیه. خب و یک عید دائمی و رسمی برای همه اهل عالمه، مخصوصا برای شیعیان، و این روز روزی است که متعلق به حضرت صاحب ارواح نافداست، و روزش هم که میدونیم روز جمعه اصلا روزی است که یتوقع فیه ظهور، و ظهور حضرت در اون روز متوقع هست، و در ظاهر هم مستحب هست یه سری اموری که مثلا وقتی که پدر میخواد مثلا خونه بره شب جمعه است اینو به عنوان عید تلقی بکنه، دست خالی نره، یه میوه یه چیزی که باعث خوشحالی بچه ها میشه، همسرش میشه، همراهش باشه ببره خونه. ببینید روایات در آداب زندگی ما اینو بیان کردن، اصلا این روز عید از روز اول بوده، چون روز عزت صاحبه، روزی که قرار اون منجی عالم بیاد، فلزا روز عید مستمره. این در مقابل اون نحس مستمری که در قرآن آورده، یوم نحس مستمر که در قرآن آمده، یعنی یه روزی ما داریم که همیشه نحسه. از عزرات میپرسن میگن یوم نحس مستمر که میفهمن روز چهارشنبه آخر ماه، آخرین چهارشنبه هر ماه قمری یوم نحس مستمره. این حواستون باشه زندگی تو مشکلی پیش داریم. از او بر ما یه روز سعد مستمر داریم، یه روز عید مستمر داریم که در ماه چهار بار تکرار میشه، اون روز جمعه است. روز جمعه است، یه عید مستمر متعلق به مولا و سرورمون است. نه که در زمان امامت خودشون که الان هست در ظاهر این کار اتفاق میفته، از اول خلقت این روز رو روز عید و روز مبارک قرار دادن. این مطلب رو هم داشته باشید. و شب جمعه رو شب آمرزش گناه قرار دادن. شاهد میارم براتون از قرآن، در قرآن شریف در موضوع حضرت یوسف و برادرانشون و کارهایی که انجام دادند و گناه خطایی که ازشون سر زد وقتی که رفتن توبه کنن پیش پدرشون، گفتن آه تو برای ما طلب استغفار کن تا خدا ما رو ببخشه. حضرت یعقوب علیه السلام فرمودن سوف استغفر لکم، بعدن برای شما استغفار میکنم، طلب بخشش میکنم. در روایات ببینید تو همین تفسیر برهان زیر آیه نگاه کنید، حضرت میفرمان منظور حضرت یعقوب از این که فرمودن بعدن برای شما استغفار میکنم این بود که به تأخیر انداختن تا شب جمعه، که در شب جمعه استغفار بکنن، و این شب شب مغفرت دیگه تا بخشیده بشه. و شب زیارتی حضرت عبد الله علیه السلام هم هست و بحثایی که دیگه خودتون بهتره. یه نکته‌ای که میخوام عرض کنم که اینو تو الان نشنیدید اینه که یکی از مطالبی که در روایت آمده این هست که یه شب معراج دائمی برای اهل بیت وجود داره و اون شب جمعه هست. شب جمعه شب معراج دائمی اهل بیت عصمت و طهارت. تمام اهل بیت گذشتهمون که هستن، امام زمانمون در هر شب جمعه به معراج میره. این نه که بخوام بگم مضمون روایت هست، نه این صریح روایتی که من عرض خواهم کردم شما بلوزن. فلذا این شب یک شب دائمی معراج عرض کردیم که فلذا این میشه که یوم سعد مستمر میشه، این لیله مغفرت میشه، این جایگاه عظیمی داره. مثل اون چیزهایی که برای لیلت و قدر گفتن، اینطوری هست، یک اتصال خاصی وجود داره. در ضمن اینها یه نکته آخری هم وجود داره که در این شب در روایت می‌فرماد که علومی هم به اهل بیت عصمت و طهارت، به امام هر زمانی در این شب در معراج که می‌روند، در اونجا علومی هم به ایشون داده میشه. حالا می‌خوام اینا رو جمعش کنم، روایت رو ببینید، ببینید چجوری میشه اینها رو بحثش کرد. قبلا هم بارها عرض کردم، بازم عرض میکنم که مجموعه اعتقاداتی که ما در تشیع داریم از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام برای ما رسیده، مثل این جورچینا هست، بچه‌ها دارن پازلایی که کنار هم میگذارن، اینا باید با هم دیگه جور باشه. اگه نباشه معلومه که من یه جایی اشکال دارم، یه جایی بد فهمیدم. ببینیم که اینها آیا با هم دیگه اختلافی دارن یا نه کامل و کامل درست هستن. نکته مهم نیست، انشاءالله با دقت کنید. یه دونه به صورت از ابوابی که در کتاب بشار الدرجات هست اصلا مربوط به همین موضوع هست، در جزء سوم باب هشتم، اگه کتابای جدی ترجمه شده دارید صفحه 341 هست، جزء سه باب هشت. روایاتی که در این باب آمده، من نمیخوام به حسب موضوعش اونها رو جدا بکنم، به جهتی که مسائلی در خود سند احادیث هست میخوایم اصلاحاتی صورت بگیره، کل احادیث باب رو که 7 حدیث هم بیشتر نیست به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی احادیثی که از امام باقر علیه السلام صادر شده، یکی احادیثی که از امام صادق علیه السلام صادر شده. همشون یه مضمون دارن، همشون یه مضمون دارن، تا بتونیم یه به اصطلاح مشکلی که در نقل حدیث ایجاد شده این رو بتونیم ان شاءالله به لطف خودشون اصلاحش رو بیان بکنیم. خب اول بریم سراغ اونهایی که روایاتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده. در بین این روایات بهترین روایت و مفصل‌ترینشون حدیث شماره 2 هست. خب پس اولین کاری که داریم انجام میدیم حدیث شماره 2 رو میخونیم. میشه بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نهایتا از جناب حسن ابن العباس ابن عباس ابن حریش هست. عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال امام باقر فرمودند که ان لنا فی لیالی الجمعه لشأنا من الشأن، ما در شبهای جمعه یه حال خاصی داریم، یه جایگاه ویژه داریم، یه شرایط خاصی داریم. شأن من الشأن اینجوری قلت تو جوئل تو فداک ایه شأنه فداتون بشم، منظورتون چیه؟ یعنی حال چجوری دارید؟ یه شرایط چجوری دارید؟ حضرت شروع کردن توضیح دادن. قال من عمده به صدا توضیحات رو همین متن حدیث عرض میکنم. 6 تا حدیث دیگه ای که میخونیم رو متنش دیگه بعضی از توضیحات که اینجا عرض میکنم تکرار نمیکنیم. فرض داریم انشاءالله با دقت بیشتری این حدیث رو که مفصل تر هست داشته باشیم، ما بقیه رو بتونیم تندتر بشه. حضرت فرمودن یؤذن للملائکت والنبیین والاوسیاء الموتا و ارواح الاوسیاء والوسیء الذی بین ظهرانیکم یعرج بها الی السماء. حضرت فرمودن اذن داده میشه برای ملائکه، برای نبیین، برای اون اوسیایی که به صلاح رحمت خدا رفتن و ارواح اوسیا و روح اون اوسیا و اون وسیعی که جلو چشم خودتونه، منظور امام باقر یعنی خود من، اون وسیعی که جلو چشم خودتونه الان میتونید ببینش، این که یعرج الی السماء، این که اونها میتونن به آسمان برن. فیطوفون به عرش ربها اسبوعا، اینها میرن 7 مرتبه دور عرش به صدا طواف میکنن. و هم یقولون، ذکرشون این هست، سبوح قدوس رب الملائکه و روح، سبوح قدوس رب الملائکه و روح. این ذکر رو کجا میگیم ما؟ وقتی که نماز شب تمام میشه مستحب هست که سر رو به سجده بگذارید بگید سبوح قدوس رب الملائکه و روح. این کدوم ذکره؟ این ذکری است که تمام عالم میگه، این ذکری است که وقتی طواف حول عرش میکنن در معراج میگن، این ذکر خود حضرت صاحبه. فرضا یه شأنیه دیگه، به شما اجازه میدن، اصلا به توصیه میکنن نماز شبت رو بخون، نماز وترت رو که تمام کردی سرت رو به سجده بگذار، الان دیگه خدا تو رو قبول کرده در خیل ملائک، الان بگو سبوح قدوس رب الملائکه. خب اینطوری حتی اذا فرغوا، تا اینکه اونها فارغ میشن از این کارشون، صلوا خلف كل قائمه له ركعتين، بعدش پای هر یک پایه از عرش میرن 2 رکعت نماز میخونن. ثم مسجد کوفه اگه مشرف شده باشید شرایط متوجه میشید، پای هر ستونی 2 رکعت نماز. خب بعد ثم ينصرفون فتنصرف الملائكه بما وضع الله فيها من الاجتهاد شديدا اعظامهم لما راوا وقد زيد في اجتهادهم وخوفهم مثله. خب بعد نگاه میکنید این ملائکه الان کارشون تمومه، نمازشون هم خوندن، طوافشون هم کردن، معراجشون رفتن، الان میخوان برن. چجوری؟ یعنی آقا اینها هر چی که بودن الان حسشون قوی تره، توانشون بیشتر شده، اجتهادشون برای این که تعبد داشته باشن نسبت به خداشون بیشتره. این خصوصیت سی باعث سی وقت انسان نکبیره ایجاد بشه، نه بیاد مالندوزیش بیشتر بشه. الان باید حس اجتهادش بیشتر بشه به اونی که اونجا بودن، نه اونی که اینجا قبل اون بودن. متاسفانه خب وقتی که نگاه میکنید میبینید که اجتهادشون بیشتر شده و خوفشون هم بیشتر شده، اصلا 2 برابر شده اصلا حالت خوف و اون به اصطلاح انگیزه‌ای که داشتن برای کار. این از ملائک. و ینصرف النبیون والاوصیا و ارواح الاحیا شدیدن عجبهم، از اون طرف هم یکی ها بودن، آن یکی انبیا بودن، یکی اوصیا بودن، یکی ارواح الاحیا، روح اونهایی که زنده هستن، یعنی خود من، درست شد؟ اینها هم بلند میشن، حرکت میکنن که تعجبشون اون موقع زیاد شده، یعنی امور عجیب و غریبی براشون پیش اومده، مسائل جدیدی براشون پیش اومده. و قد فرحوا اشد الفرح لانفسهم، و یک شدیدن خوشحالندی که حال خیلی خوبی دارن وقتی که میخوان برگردن از این معراج. و یصبح الوصیه و الاوصیه قد الهم و الهام من العلم، اینها نگاهشو میکنی اصلا یک انقلابی در اینها ایجاد شده. این اصطلاح اینجا معنی همون به اصطلاح یسیروی باساده، یعنی انقلابی، یه حالی، نه اینکه صبح میکنن به این معنا نیست، یعنی اینکه از اینجا که برمیگردن یا حالشون یا حال تغییر جدی پیدا کرده. کار به این ترجمه ها نداشته باشه. تو ادبیات عرب داره که ساره به اصطلاح اصفهد معنی ساره استفاده میشه. خب در اینجا اصلا می‌بینید که تغییرات عجیبی در اوصیا صورت گرفته و اینها یک الهاماتی از علم براشون صورت گرفته که علما مثل جمل الغفیر، انگار که خیلی خیلی زیاد علوم به اینها داده شده. لیس شیء اشد سرورا منهم، اصلا هیچ چیزی تو این عالم دیگه به خوشحالی اونها نیست. خوب دقت کنه چند نکته است که عرض خواهم کرد. بعد حضرت فرمودن به این جناب راوی که اکتم، اینهایی که به گفتن رو اینا سره، پیش خودت نگه دار، ما الان داریم اینجا سر میگیم، درست شد؟ حضرت فرمودن که این سره، پیش خودت نگه دار، اینا هر کسی قدرت فهمش رو نداره که براش بگن معراج و امام زمان و این حرفا چیه، نه هم شب قدرش هم که حالا جلسه آینده خواهیم گفت، مردم نمیتونن، کشش رو ندارن. من دارم به تو میگم هر شب جمعه داری اتفاق اینطوری، اونم به این وضعیت. خب تا دقت کرده باشید اینجا حضرت فرمودن به روح من، نه فرمودن به جسم من، این حال باید حالا راجع صورت حضرت فرمودن اکنون فوالله لهذا اعز عند الله من کذا و کذا عندک حسنه، به خدا قسم، حضرت قسم میخورن برای راوی، بیان به خدا قسم همینی که شنیدی، همین عقیدت رو اگر بری اصلاح بکنی برای تو از فلان چیز و فلان چیزایی که داری و این دژ مستحکمی که فکر میکردی برای خودت درست کردی، و حالا ممکنه مثلا قصری، خونه ای باشه در ظاهر، یا ممکنه نه یه دژ مستحکمی در عقیدت برای خودت درست کرده بودی، من الان برات یه چیز جدید گفتم، این از هر آنچه یافته‌های تو بود در دنیا و اعتقاداتت، این برای تو حسنش بیشتره، اما این رو بگیر و بقاپش و هیچی هم نگو پیش خودت حفظش کن. این است. قال الحبور والله یلهم الاقرار به ما ترا الا الصالحون، شاد باشید، اینها اقرار، این الهام نمیشه و اقرار بهش خلاصه به اون چیزایی که داری میبینی داری متوجه میشی نمیتونه کسی بکنه مگر کسی که اهل صلاح اصلاح به صلاح مصلح باشه، اهل مصلحین باشن به صلاح تعبیر قرآن. گل تو وقتی که بهم اینطوری گفتن من دیدم آخه من که همچه آدمی نیستم، من جز صالحین نیستم، که مذارت میخوام گفتم صالحین، من که جز صالحین نیستم، عرض کردم که والله ما اندی کفیر و صلاحه، به خدا قسم من اینجور چیزی که شما میفرمایید که من از صالحین باشم اینا، من تو خودم نمیبینم، قسمم خوردم. حالا یا شکست نفسی بوده یه چیزی بوده، حضرت فرمودن که لا تکذب علی الله، چی میگی که من جز صالحین نیستم، که اگه ظرفیتشو نداشتی و فلان اینا که من الان به تو نمیگفتم اینو، تو جز صالحین هستی، خدا رو نسبت دروغ نده، یعنی من به عنوان ولی الهی میفهمم که تو ظرفیتشو داری، دارم باید صحبت میکنم و تو همون انسان صالحی هستی که میشه با تو صحبت کرد. خب بعد حضرت فرمودن که فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّاكَ صَالِحًا، خدا اسم تو رو تو قرآنش گذاشته صالح. اه چطور؟ اسم من؟ آقا همین شما رو داره میگه، شمایی که اینجا نشستید، اینا که بعدن این صوتو گوش میدن، آن همین تو خدا ظرفیت شو بهت داده، اگر دیدی ظرفیتش در از هست تو همون سالهی که تو قرآن اومده. میگم کجای قرآن اینطوری اومده اسم من اومده؟ یه همون جایی که حضرت فرمودن که فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اونها همراهی کسانی هستن که خداوند به اونها نعمت ارزانی داشته. کیا هستن؟ این منمن بیانی هست و اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُنْعَمَ عَلَيْهِمْ، کیا هستن که خدا نعمت فهم، نعمت معرفت به اونها داده؟ چهار گروه هن. اونها کیان؟ من النبیین، یک، اول گروه انبیا، دوم و صدیقین، سوم الشهدا، چهارم الصالحین. اون کسی که اهل فهمه جز صالحینه. حضرت فرمودن چهار تا گروه هستن که منعم علیهم هستن، خدا نعمت خاص ویژه بهشون داده، یکیش اونها هستن که صالحین هستن. یعنی الذین آمنوا بنا، صالحین اون کسانی هستن که ایمان به ما دارن و به امیر المؤمنین و ایمان به حضرت امیر عنوان خلیفه بعد از حضرت رسول خدا و امام اول و ملائکتهی و انبیائهی و جمیع حججهی علیه و علی محمد و آله الطیبین الطاهرین الاخیار الابرار السلام. ببینید چقدر زیبا. تا حالا اینجور متن دیده بودید؟ متن بسیار زیبا. حضرت فرمودن که و اون انبیا و جمیع حججشون، همه اون حجت‌های الهی که خداوند آورده که علیه، که بر حضرت، بر او و بر حضرت رسول خدا و آل طیب و طاهر ایشون که اونها برگزیده‌های به اصطلاح بلند مرتبه الهی هستن، به همه اونها سلام باشه. چند نکته رو باید راجع به این حدیث عرض کنم. نکته اول، آقا معراج غیر از معراج رسمی که پیامبر داشتن پس این میشه. یادتون هست چند بار گفتم آقا اصلاح کنید اصول دین پنج تاست، اول توحید، دوم فلان، سوم فلان، پنج تا بیشتر نیست؟ اصلا این دروغه. اصول دین 1000 تاست. به تعداد اعتقادات صحیحی که تو باید داشته باشی ما اصل دینی داریم که باید تحقیق کنی راجع به اون برسی. این اصول دینی که برای ما گذاشتن، اینها اون مطالبی است که ما یا با دشمنان اسلام یا با دشمنان شیعه ما باهاشون مشکل داشتیم. 3 تاش برای خارج از دینه، خب یکیش اصول دین، 2 تاش اصول مذهبه، یکم بحث عدالت امامت خدا، مثلا عدالت خداوند، بحث امامت. اینها مال زمانی بوده که علمای شیعه با دیگران بحث داشتن، اینا بوده. الان بعضی ها شما اصلا بحثی نداریم دیگر، ما رو اینا الان مشکل داریم. ما باید اسرار دینمون رو بفهمیم. اینا جز اصول دینمون هستن، اونا رو یاد گرفتیم که تمام نشد کارمون، باید بیان بپردازیم به اینا. خب حالا ببینیم اولین نکته، آقا معراج فقط حضرت رسول خدا میرفتن، سایر ائمه میرفتن؟ روایت، این روایت بلاوه روایت دیگه خواهم خواهم به صراحت میفرمان که تمام ائمه اطهار اهل معراج. پس این از ذهن پاک کنی. حضرت صاحب ارواح نافدا شبهای جمعه کجا هستن؟ معراج میشن. آیا از ما غافلن؟ نه، چون توسعه وجودی ایشون به حدی هست که همزمانی که اونجا هستن اینجا مثلا، اصلا اینجا و آنجا در مقام عقل محضه، در اونجایی که لا زمان و لا مکان است، اصلا گفتیم مفهومی نداره. اینجا و آنجا مال کیه؟ مال اونیه که درگیر ماده است. گفتیم اصلا جنس جسم امام از جنس روح مؤمنینه، بس درگیر ماده نیستن. مفصل قبلا گذاشت، نگاه کن اینجا پازله، باید اینا رو بذاری کنار هم. اونایی که قبلا خوندیم مقدمه فهم این حدیث است. پس نکته اول، این که اهل بیت عصمت و طهارت همگی اهل معراجن، شبهای جمعه که میشه گذشته اونها، به علاوه اون امام این زمان، همه با همدیگه در معراج در اونجا همدیگر رو میبینن، وعده ملاقات داره، وعده ملاقات داره. این نکته اول. نکته دوم این که در حدیث اینطور می‌فرمان که روح این وصی آخر که الان زنده هست، روحش. ما این بحث رو مفصل در زمانی که بحث جنس ابدان ائمه رو داشتیم بحث کردیم، اوائل بحثمون، شاید جلسات اوائل بود که شروع کردیم، مفصل بیان کردیم که آه جنس جسم اهل بیت از جنس روح، فلزا بسیاری از اون چیزی که ما تو ذهنمونه و محدودیت هایی که داریم اینها وجود ندارد، وجود ندارد، فلزا در یک لحظه میتوانند در هزار جا که چه عرض کنم، ده هزار جا که چه عرض کنم. اصلا این عقیده من و تو هست که همونجا هم عرض کردم. الان اگر مثلا شب احیا هست و فقط در ایران خودمون مثلا الان 30 میلیون نفر بیدارن، 50 میلیون نفر بیدارن، همه با هم دیگه دارن میگن یا صاحب زمان، آیا هیچ کدوم از شماها به نظرتون میرسه که من نفر مثلا 30 میلیونیومیه هستم؟ اول حضرت باید بره به اونا همگی رسیدگی بکنه بعد بیاد سراغ من. نگاه کنید، همه تون عقیده تون این هست که الان حضرت داره حرف من تنهایی رو گوش میده، مگه همین نیست تو ذهنتون؟ ببین وقتی می نویسیمش کتابت در میاد، به گویش در میاد، آدم یه جوریش میشه. ولی شما در ذهنتون اصلا به این عقیده دارید امام زمان یعنی این، هیچ وقتی منتظر نیست امام زمان با اون یکی صحبتش تموم بشه بعد بیاد سراغ من، عقیده داریم که امام زمان در یه لحظه با همه ماها هست. این نکته رو داشته باشید، این جز عقاید حقه ماست. این به خاطر همین ظرفیتش که خداوند در توسعه وجودی او قرار داده که اصلا امام معصوم عرض کردیم یعنی وجود، یعنی علم، یعنی معدن علم، یعنی این همه چیز در این وجود مانده که همه چیز اینجا به وجود اومده. این نکته اول. خب بعد اونجا عرض شد این که میگن آقا جون آیا حضرت رسول خدا معراجشون جسمانی بود یا روحانی بود، علتش رو الان فیزیک بیان میکنه. چرا؟ چون اگر بخواد یک جسمی در حرکتش به سرعت نور برسه تبدیل به انرژی میشه، فلذا هیچ جسمی طاقت این که چنین حرکتی رو از اینجا تا عرش داشته باشه نداره. خواستید مراجعه کنید به بحثایی که قبلا داشتید. علت این که نتوانستن این رو بفهمن این بود که گفتن این جنس جسمش مثل ماست، قل انما انا بشرون مثلکم، رفته بودن توی مثلکم، گفتیم بابا گفته خودش هم داره میگه مثلکم، بعد داره یوحا الی، چه ایناشو متوجه نمیشی؟ گفتیم فرق داره، زمین که اطلاعات ما رو دارن اما فرق داره. خب در اونجا گفتیم وقتی که جنس جسمشون از جنس روح باشه، بعدن دیگه این که بخواد در این سرعت هم قرار بگیره هیچ مشکلی نداره، به طرفت العینی حرکت میکنه. درست شد؟ حالا یه نکته، مگه جنس جسم ائمه با جنس جسم حضرت رسول خدا فرق میکنه؟ لحمهو لحمی، دمهو دمی، یعلمونی ما یعلمون، مگه اینا نمیخونه هی دمه رو؟ اینا عقاید ماسی داریم ما به عنوان دعا میخونیم. بابا اصلا جنس گوشت و پوست ما یکیه، یه جوره، همه اون یه جوریم، اولمون و آخرمون همه یه جوریم. پس اگر بحث معراج میشه چطور در موضوع حضرت رسول خدا تحاشی میکردن و میگفتن آقا مگه میشه حضرت رسول خدا با جسمشون رفته باشه؟ بعد سنی‌ها در اومدن گفتن چی؟ گفتن بابا حضرت رسول خدا خوابیده بود تو مسجد الحرام، این برش هم فلانی خوابیده بود، اون برش هم فلانی خواب دید. برای که این موضوع رو حلش بکنن تا اینجا بحث معراج آوردن پایین. این که من و تو هم خواب می‌بینیم، این که دیگه اسمش نمیشه معجزه. خواب، شما تو خواب ندیدی پرواز می‌کنی هیچ وقت؟ بس تو صاحب معجزه این یکی جور باشه. تو خواب که معجزه صورت نمیگیره که، تو باید در بیداری به معراج بری، تا باید به جسمت بلند شی بری. روحانیت چیه؟ روحانیت یعنی چی؟ فلذا دقت کنید این قسمت حدیث که میفرماید روح امام زمانت هم در اونجا حضور داره، این معلومه این بنده خدا با تمام بزرگواریا که داشت مقدماتو نگذرونده. اگه بگی اونایی که مردن اینجوری هم میگه ها ها درسته، اگه گفتی منم هستم میگه نه ببخشید یکم کم دارم. درست شد؟ الحمدلله که خدا توفیق داده که الان اگه حضرت صاحب بیان به شما بگن آ من شب جمعه معراج بودم، ما هیچ کدوم میگیم بله احسن، شما صحیح میفرمایید، همون که شما میگید درسته. یه حسه باید تو وجود آدم باشه، و یه حسه نبود. بلیزه حضرت ببینید این قسمت ها رو به اندازه عقل طرف صحبت میکنه. یا معراج قبول بکن که ما میریم، همین فعلا به روحش رو قبول کن تا به جسمش. ولی اصل کار اینه که اون شبهی که ما داشتیم که نمیشود به جسم وقت چی بود؟ اینکه این جسم طاقت این حرکت رو نداره، درست شد؟ ما در موضوع حضرت رسول خدا اثبات کردیم که دارد، این جسم هم همون جسم، فقط یه چیز رو نمیدونستیم که آجون ما فکر کردیم معراج یه چیز خیلی عجب و عجبیه که فقط یک بار در عمر یه نفر اتفاق افتاده و ما داستانشو میخونیم. الان متوجه شدیم عجب، اهل بیت بزرگیشون در این قسمت هم این بوده. حالا تا برسد بشناسیم اهل بیت، حالا ببینید اصلا قلوف اینجا معنی پیدا میکنه. تو میخوای راجع به اینجور شخصیتی چی بگی که اون نباشد تا بشه قلوب؟ اصلا قلوب اینجا میتونی تصویرش بکنی. اینم نکته دوم از بحث این بیان بیر. نکته سومی که زیر این حدیث عرض میکنم این هست، این که حضرت میفرمادی علم زیادی یه دفعهی به من اضافه شد، اینجا مراد چی هست؟ اینجا دیگه آقایون هم اومدن میدون ها، اینجا آقایون هم اومدن میدون. تو بحث‌های قبلی که عرض کردم برید ببینید، آیین شارحین و فلان اینا توضیح هم خیلی ندادن چون در تخصص بعضی نیست. اما اینجا رو دیگه میشه حدسایی زد و اونم اینه که بگیم آقا جون علم زیادی به امام اضافه میشه، این یعنی چی؟ من اول دو تا احتمال عرض میکنم، کاری به نظرت آقایون ندارم، فقط مرحوم مجلسی رو چون خدمتشون ارادت دارم، ایشون سه احتمال دادن، سه احتمال ایشون رو میارم مطرح. ما بقیه هم دیگه دوست داشتید برید ببینید، ولی نرید ببینید بهتر. همه که عرض میکنه ماقی نیچگاه. احتمال اول این که علومی بر امام میرسد یعنی چی؟ جلسه قبلی هم گفتیم آقا ما اینه گفتیم در بحث اسم اعظم که خداوند اسم اعظمش 73 حرف داره، 72 حرفش رو به امام معصوم داده. حال این که انبیا گذشته گفتیم بعضی هاشون 2 حرف داشتن، همش 4 حرف داشتن، اولوالعزم 4 حرف. حضرت فرمود 72 حرفش دست منه، از اون 73 هم هر چی که خدا بخواد ازش صادر بشه به کی میرسه؟ الان که میگن من میرم معراج و علم زیادی به من میاد یعنی چی؟ یعنی از این علم برام میاد، یعنی از این علم برام، از این علم خاصه که کسی بهره ای نداره، این مستقیما داره از خدا به من میرسه، هیچ کسی هم تو این مسئله شراکت نداره. اما اینو بگید وقتی که به امام زمانتون میرسه آیا به حضرت رسول خدا هم رسیده؟ به امیرالمؤمنین هم رسید؟ بله، چون اینا اصلا نور واحدن، اصلا نور واحدن. وقتی که میاد میرسه به امام، یعنی به منبع نور، به اون معدن علم اضافه میشه. معدن علم کل اهل بیتن. الان ما به اسم امام زمان میشناسیم. بلیزا این که یکی از توضیحاتی که مرحوم علامه مجلسی دارد این هست، میفرماید شاید مراد علم خاصی باشه که ائمه اطهار علیهم السلام بهشون داده میشه و موضوع حلال و حرام و فلانی اینا نیست. من اینو کمی بازش کردم، اسم اعظم رو هم آوردم که متوجه بشین. ایشون به همین اختصار بیان کرد. احتمال دوم این که اگر منظور این هست که علمی که لازمه امامت هست باشه و خداوند او رو به عنوان معدن علم معرفی کرده که اصلا نمیشه که این باشه، چون اصلا وقتی کسی میذارن خلیفت الله از طرف خدا تمام علومی که مورد نیازش هست همون موقع بهش میدن، نمیشه که نباشه اینجور چیز. مرحوم علامه مجلسی میگن اگر این طوری باشه، خب این یعنی در معنای مجازی استفاده شده، یعنی علم رو داشته، اجازه اظهار بهش میدن، یعنی از این به بعد تو الان این شب جمعه اومدی پیش ما، از این به بعد این قسمت علومت هم برو بگو، ابی نداره، یعنی اجازه اظهار، نه اینکه این علم را نداشت، داشت. فرضا اینم نکته دوم که حالا عرض کردم، حالا مرحوم علامه مطلب رو دارن که عنوان اظهار علوم مثلا بشون. این نکته هم حالا دارن مرحوم علامه که مثلا از اجمال به تفصیل و از این چیزایی که بعضی دیگه هم میگن، من اینا رو معنیش نمیفهمم، قضاوت هم نمیکنم. اصلا از اجمال به تفصیل فلان اینا برای امام معنیش چیه من نمیفهمم، برای معدن علم. فکر میکنم این جایگاه مثلا مربوط به کسای دیگه است، چون اصلا در علم امام که اصلا اجمال و تفصیل اصلا معنا نداره. در علم امام علم حضوریه، علم حضوری همه اشیاء خودشون موجودن، تفصیل چی دیگه، اجمال چی، علم علم دیگه. یا تون جلسه گذشته گفتم آیا این همون العلمه؟ حضرت فرمودن نه نه، این العلم نیست، العلم یه چیز دیگه است. این یه چیز دیگه است، اصلا اون یه مطلب دیگه است، بهتر است که دیگه واردی بحث بشه. خب پس این مجموعه مطالبی که در این حدیث بود رو عرض کردیم. این حدیث شماره 7 رو می‌خونیم که اون هم از حضرت امام باقر علیه السلام هست و بسیار مختصر. راوی رو نگاه کنید دوباره، الحسن ابن عباس ابن حریش عن ابی جعفر قال قال رسول الله، حضرت رسول خدا فرمودند ان ارواحنا و ارواح النبیین، ارواح این رو حدیث رو از حضرت رسول خدا نقل میکنن که از حضرت رسول خدا فرمودند روحای ما و روحای تمام انبیا طواف العرش کل لیلت جمعته، در هر شب جمعه اینا با همدیگه قراری دارن در عرش خدا که همه اسمش میذاریم معراج، درست شد؟ فتصبح الاوصیاء و قد زید فی علمهم مثل جم الغفیر من العلم، اوصیاء یه علم زیادی بهشون اضافه میشه دیگه، نگاه کن مرده و زنده و اینا نه، کل اوصیاء، درست شد؟ دیگه بعضی از بحثام دارم که توضیح دادیم در اونجا، دیگه اینجا نیازی هم نیست، در علمشون زیاد میشه، یک علم بسیار زیادی که توضیح عرض کردم که منظور از این علم زیاد چیا میتونه باشه. میریم حدیث شماره 6 رو میخونیم. حدیث شماره 6 هم دوباره همون است، به خاطر همین هم آوردمش آخر. منتها نگاه بکنید حدیث رو، نگاه کن عن الحسن ابن عباس ابن حریش عن ابی جعفر، نگاه کن تا اینجا این دو تا حدیث دیگه است، همون راوی نقل کرده از ابی جعفر علیه السلام، بعدش نوشته قال قال ابو عبدالله. خب این معلومه که دیگه اضافه، چون ابو عبدالله میشه کی؟ امام صادق علیه السلام فرزندشون. اگر بفرمان که قال قال رسول الله که درسته، ولی این قال قال ابو عبدالله قطعا اشتباهه، مگر اینکه قال رسول الله باشه مثل اون حدیثی که قبل از این خوندی، حدیث شماره 7، یا اینکه اصلا اضافه باشه که قال حضرت فرمان میشه این روایت 2 که خوندی، فلذا این ابو عبدالله قطعا در اینجا اضافه است. بعدش هم حضرت اینجور والله ان ارواحنا و ارواح النبیین، نگاه کنید این حدیث بعدی است، خب لطواف العرش کل لیلت جمعت فما ترد فی ابداننا الا بجمع الغفیر من العلم، نگاه کنید تقریبا نزدیک به همون روایت شماره 7، یعنی هم روایت از رسول خدا و یک کلام یه تغییراتی دوباره نقلش کردن که ارواح ما و ارواح نبیین در عرش در اون معراجی که صورت میگیره در هر شب جمعه و بر نمیگردن به بدنهاشون، مگر این که دیگه این که حالا به روح باشه و فلان اینا براتون توضیح دادیم چرا بحث روح رو مطرح میکنن، مگر به این که یک خلاصه علم بسیار بزرگی از به اصطلاح ناحیه اهل بیت از ناحیه خداوند به اونها رسیده باشه. میریم سراغ احادیثی که از امام صادق علیه السلام هست. دیگه تقریبا مطالب رو گفتیم. مفصل ترین حدیثی که از امام صادق علیه السلام هست حدیث شماره 4 هست که همون مضمون حدیث 2 رو داره، خیلی سریع ان شاء الله میخونیمش. حدیث از ابی عبدالله علیه السلام قال به اصطلاح اون ابی یحیی صنعانی میگه که یا ابا یحیی ان لنا فی لیال الجمعه لشأن من الشأن، نگاه کنید چقدر نزدیکی به روایت امام باقر است، ابا یحیی ما در شبهای جمعه یا حال خاصی داریم. قال فقلت له جعلت فداک ما و ما ذلک و ما ذلک الشأن، قربونتون برم فداتون بشم، این جریانی که میگید چی میشه برام توضیح بدید؟ حضرت فرمودن که یؤذن لارواح الانبیاء الموتى، برای ارواح اون انبیایی که فوت شدن و ارواح الاوصیاء الموتى و ارواح اون اوصیایی که فوت شدن و روح الوصی، اینجا گفتیم که روح در اینجا دیگه میگن به اندازه عقل طرف میگن، وگرنه میگه روح الوصی باید میفرمون و ول وسی ول وسی الذی بین ظهرانیکم، فهمان روح الوسی الذی بین ظهرانیکم، این روح این وسیعی که به اصطلاح جلو چشمت هست، یعرج بها الی السما، به آسمون برده میشه، حد یعنی به معراج میشه، حتی توافی عرش ربها، تا این که میرسه به اون عرش خداوند، فتطوف بها اسبوعا، هفت دور در اونجا میچرخه، و تسلی عند کل قائمت من قوائم العرش رکعتین، پای هر ستونی هم دو رکعت نماز میخونه، ثم ترد الی الابدان التي کان فیها، بعد اون روح برمیگرده به همون جسمایی که قبلا توش بود، فتصبح الانبیاء والاوصیاء قد ملئوا و اعطوا سرورا. اینجا هست که نگاه میکنه این انبیاء و اولیاء و اینا که برگشتن، اوصیاء که برگشتن، اینها پر شدن از خلاصه شادمانی، و یصبح الوصی الذی بین ظهرانیکم و قد زید فی علمه، و میبینی که اصلا تغییر حال داده، این کسی که الان جلو چشمته آمده از معراج برگشته، اصلا زیاد شده علمش، خیلی مثل جمع الغفیر، مثل یه علم بسیار 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 زیادی. اینا دیگه توضیح رو راجع به تمام نکاتش به لطف خود حضرت بیان کرده. این حدیث شماره 4. حدیث بعدی که میخوایم بخونیم حدیث شماره 3، حدیث قبلیش هم ببینید بسیار مختصر، ان لنا فی کل لیلت لیلت الجمعه وفدتن الى ربنا، ما در هر شب جمعه معراج داریم، ما محضر پروردگار خودمون هستیم، فلا ننزل الا بعلم مستطرف، ما بر نمیگردیم مگر یه علم نافع و مفید بسیار بزرگی رو و نوعی رو به ما داده باشن. این هم معراج حضرت. میریم سراغ حدیث بعدی که میخوایم راجبش یک کلمه ای صحبت بکنیم. حدیث شماره 5، آخرین حدیثی است که عرض میکنیم. ببینید این حدیث دوباره از ابی عبدالله است. حدیثش معذرت میخوام، حدیث 1 رو اول جسارت شد. حدیث 1 رو ببینید، یکی جا انداختیم. حدیث 1 از جناب مفضل هست. خب عن المفضل قال قال لی ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام یه روز به ما رو کرد و فرمودن که و کان لا یکنینی قبل ذلک، قبل از این نمیگفتن یا ابو فلان یا ابو فلان، اسم کنیه به کنیه صدا نمیزدن، اما اینجا صدا زدن به کنیم، فرمودن یا ابو عبدالله، خیلی خوشحال شدن. فقلت له لبیک جای تو فدای، آقا قربونتون برم جان، چه کار دارید بگو عشق، این جز فدای لبیک. قال ان لنا فی کل لیلت جمع لیلت جمعتن سرورا، آقا ما در هر شب جمعه یا حال خوشی داریم. قلت زادک الله و ما زاک، خدا ایشالله همیشه زیاد کنی سرور شما رو، قربانتون برم این چی هست برای من توضیح بدید. حضرت فرمودن قال انه اذا قال انه اذا کان لیلت الجمعه وافا رسول الله العرش و وافا الائمه معه و وافینا معهم، حضرت رسول خدا تشریف میارند عرش معراج، حضرات ائمه معصومین هم همشون میان و ما هم میریم پیششون هستیم. فلا ترد ارواحنا الى ابداننا الا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندنا، و ما هم بر نمیگردیم این روحامون که عرض کردم، چرا میفرمان روحامون، یعنی ما بر نمیگردیم از معراج. چجوری بگیم؟ خب قبول نمیکنن. خب ما هم از معراج بر نمیگردیم مگر اینکه یه علم بسیار خوبی که فناپذیر نیست، تموم شدنی نیست، وقت ندارد، یه علم اینجوری ما در دستمون رو برمیگردیم. حالا بریم سراغ حدیث شماره 5. حدیث شماره 5 نگاه کنید، همون متن، همون سنده، یعنی همون افراد رو نگاه کنید، متن رو بعداً بردارید مقایسه کنید با حدیث شماره 1، این همون متنه، منتها اون راوی دومی که میخواست نقل بکنه یادش نبوده که من این روایت رو مفضل بهم گفت یا یونس بهم گفت، یعنی تردید از راویه، من یادم نیست که یونس اینو از امام صادق برام نقل کرد یا مفضل. خب ما این تردید رو الان میتونیم کنار هم گذاشتیم، راوی رو متوجه شدیم دیگه، فلذا اینجا که گفته ان یونس اول مفضل این مشتبه شده براش، ان یونسش خط بزنید، مشخصه که این حدیث رو کی نقل میکنه؟ مفضل نقل میکنه. حالا ادامه شو، ما من لیلت جمعتن الا ولاولیاء الله فیها سرورون، هیچ شب جمعه نیست مگر اینکه برای اولیاء خدا در اون یک سرور و شادمانی هست. قلت و کیفت داله که جعلت فداک، چجوری این سرور برای شما صورت میگیره؟ قال اذا کانت لیلت الجمعه وافا رسول الله العرش، نگاه کنین همون متن، حضرت رسول خدا تشریف میارن عرش، و وافیت معه و من هم همراهشون میرم. نگاه اینجا روح و موها اینا نیست، وافیت نمیفرمان روحی، فرمان چی؟ خود منم اونجا هستم. فما ارجع الا به علم مستفاد، مگر به یک علمی که قابل استفاده است. ولولا ذلك لنفد ما عندنا، اگر این معراج ها برای ولی عصر نباشد که اون چیزی که دستشونه اصلا از بین میره، بابا اصلا این همین حال هوای ماها ایشونو خردش میکنه، نابودش میکنه. باید برن در یک فضای ملکوتی خودشونی قرار بگیرن تا طاقت بیارن ماها رو، بنده رو میگم جسارت نمی. خب این هم از این بود. میمونه اون بحثی که عرض کردم خدمتون که در بعضی از روایات اینطور وارد شده که ببینید وقتی این موضوع دیگه حل شد، ما بحث اساس علم داریم میکنیم، ما نامه اعمال و فلان اینا که دیگه بحثش پنبهش زده شده است، خیلی راحته. اساس علم، ما الان راجع به العلم داریم صحبت میکنیم، خبر داشتن از اوضاع احوال من و شما که العلم نیست، یه گوشه ای از علمه، یه گوشه ای از علم. حالا وقتی نگاه میکنین، من عرض میکنم در روایت میبینید سه دسته روایت حداقل میشه اینها رو چی کرد. بعض از روایت میفرمان که در آخر روز دوشنبه، مثلا حالا در روز دوشنبه، آخر روز دوشنبه نامه اعمال شما به حضرت صاحب ارائه میشه. در بعضی میفرمان که اینا روایت هستن، در بعضی میفرمان که آن نامه اعمال شما در آخر روز پنجشنبه یا در روز پنجشنبه به حضرت ارائه میشه. در بعضی میفرمان در هر صبحگاه و شامگاه نامه اعمال شما به حضرت ارائه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، هم سوال اولی، آیا این که نامه اعمال من روز دوشنبه داده میشه، یعنی من الان دیگه هر کاری میخوام بکنم تا دم غروب روز دوشنبه، دم غروب دوشنبه بگم استغفرالله ربی و اتوب الیه، دیگه الان خدای محوش میکنه تمام میشه دیگه؟ حضرت بابا لحظه ای که تو فکر گناه میکنی حضرت داره متوجه میشه، خجالت بکش. نمیخوایم بگیم این اتفاقات نمیفته، اما این چیزی که در روایت آمده با این مطالبی که عرض کردیم، این همه که حالا توضیح بازم میدم خدمتون، اینها با ماهیت علم اهل بیت اصلا سازگاری نداره که امام زمان هیچ خبری از من شما نداره تا دوشنبه. شبی اصلا هیچی نمیدونن نعوذ بالله راجع ما، تا صبح بشه آفتاب که زد نامه اعمال شبمون میبرن پیشون، غروب که شد با نامه اعمال روزمون میبرن پیشون. آقا این که امام نیست اصلا، این چیزی که شما میگید، ما قبلا گفتیم اماممون قابل تحدیه، میگیم لحظه به لحظه کلام رو بنده راجبش دارم دنبال لغت میگردم، حضرت قبل از من میدانن که چه لغته، اوست که عنایت میکند کدوم لغت رو بنده به کار ببره و شما به کار ببره. بگو یا صاحب الزمان، اینه ما عقیدمون راجب حضرت صاحب اینه. حالزا دقت بفرمایید، این مطالبی که در حدیث اومده، شاید مثلا مثل دیدید یه کسی، من الان تو بحث به اصطلاح بعدیمون یه مقدار بعض از این مبانی رو بیشتر توضیح خواهم داد، چون حجم بحثمون امروز زیاده، بعضی مطالب رو گذاشتم جلسه بعد میگم. ببینید وقتی که ایران این همه اسلحه درست کرده، سپاه درست کرده، ارتش درست کرده، یه روزی رو به عنوان روز ارتش، یه روزی رو به عنوان روز سپاه، همه میان سام میبینن، درست شد؟ همه میان رژیم میان تمام اینا، بگید ببینم این روزی که میاریم اینها رو اظهارش میکنیم، یعنی یه میتینگ اینطوری درست میکنیم، یعنی ما الان قدرتمون اضافه شد یا الان اظهارش کردیم، یا این یه تشریفاته، این یه تشریفاته، چه مثلا این تشریفات هم تمام داشته های ما نیست، ما که همه رو نمی کنیم. فلذا بنده نمیخوام بگم که این روایت نعوذ بالله اشتباه، تمام روایت درسته، همش درسته، منتها یه تشریفات رهبری تمام عالم هست،
که تمام نامه اعمال من شما رو ملائک موظفن در یه تشکیلات عظیمی و گسترده‌ای که در روز دوبار بیارن، دوباره دوشنبه جنبندی رو بیارن، دوباره پنجشنبه جنبندی رو به محضر حضرت همه رو ارائه میدن، اما حضرت و انت رقیب علی من ورائه الرقیب، اون کسی که لحظه به لحظه حواسش هست و نیاز به هیچ گزارشی نداند اوست به اذن الله تعالی، به اذن الله تعالی. اما تمام این تشریفات هم درست است، معراج هم همه اتفاقات دوباره میفته، اطلاعات اصلا میارن میدن، اصلا در شب قدر هم مال همه رو دوباره نازل میکنن. اما حضرت اصلا قبلا عرض کردیم در بین علوم اهل بیت علم ماکان و ما یکون است که من و نامه اعمالم یک قسمتی از این ما یکون هستم. اگر عقیده داری به کلیش چطور شده که یه دفعه راجع به خودت به شک میفتی؟ این که در شب معراج این اتفاق میفتد، این که در شب جمعه این اتفاق میفتد، این که در روز پنجشنبه و دوشنبه این اتفاق، همش اتفاق میفتد، اما هیچ کدومش دلیل بر این که امام غیر از این را نمیداند نیست، چون تمام اینها در بستر علم امام داره اتفاق میفته، در وجود امام داره اتفاق میفته. اصلا علم امام یعنی وجود، صفحه وجود امام یعنی وجود عالم، یعنی اونجایی که خداوند خواسته همه چیز باشه و این چیزهایی که اراده کرده، فرضا اصلا امکان نداره. فرضا ببینید این نکته رو عرض میکنم دیگه بحثم رو جمع میکنم، ببینید این که حضرت میفرماد اگر که این علم نباشه ینفد از بین میرود، یعنی این که اگه قرار باشه علم من فراموشی بهم دست بده. الان یه مثال براتون میزنم دقیق متوجه میشید که چه اتفاقی در عالم میفته اگر امام فراموش کند تو را. شما الان تو شهر، یه شهری رو تو ذهن درست کن، الان فراموشش کن، چه اتفاقی میفته؟ چون همه چیزش از وجود خودته، وقتی که تو اون عنایتی که به اون داری برمیداری دیگه معنا نداره وجود داشته باشه، اون کلن از بین میره، نسیان منسی، یا انگار هیچ وقتی به وجود نیامد. فلذا امام علمش به اشیاء باعث وجود اونه. امکان ندارد که این علم منوط به یک زمانی، به یک مکانی، به یک شرایطی، هیچ چیزی در اینجا، چون علم در اینجا مساوی وجود است، چون علم حضوری است. تصویر اشیا در ذهن نیست که بگی خود شیعه اونجاست، الان این ستونه اینجاست، من اینجا، تصویر این تو ذهن منه. من اگه تصویرش از ذهنم پاک شد، چون این خارج از وجود من بود و تصویرش در ذهن من اومد، این شیعه موجوده. اما اگر من همین ستون رو در ذهنم تصویرش بکنم، از ذهنم پاک شد، دیگه اون ستون ذهنی من وجود ندارد. ایها الناس، علم امام یعنی این، امکان ندارد در علم امام فراموشی صورت بگیره یا شرط زمان و مکان و فلان اینها بهش ملحق بشه. این یعنی حضرت صاحب، این یعنی امام زمان. اگر میخواد در حلقه صالحین باشید، این یعنی امام، امامی که معراجش ترک نمیشود، اون جلسه خودمونی با خودشون دارن، اما هیچ چیزی هم به علم امام در موضوع تو اضافه نمیشه، همه چیز از قبل بوده، بعدش هم هست. امام یعنی بنده که به چنین امامی اعتقاد داره. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت توفیق فهم معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو به همه ما ارزانی بدار، ما رو از این چهار گروه منعم علیهم، که البته بحث انبیا که اصلا امکان پذیر نیست، اما آنچه که می شود و امکان داره رتبه به انسان داده بشه، خدا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق امام زمانمون، بهترین رتبه ها رو در دنیا و قبر و برزخ و قیامت برای ما مشخص و مقرر بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.